بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگوارانی که به صورت برخط و اینکه بعداً برنامه ما رو مشاهده میکنن. با موضوع بررسی و بازنمایی خانواده در جشنواره فجر 43 در خدمتتون هستیم و به همین منظور خدمت جناب آقای دکتر کرمی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده هستیم. سلام علیکم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و کسانی که به صورت آنلاین و آفلاین این بحث رو دنبال میکنن.
بسیار ممنون که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. برای ابتدای بحث و مطلب سخن، با توجه به اینکه خانواده و بازنمایی خانواده در سینمای ما شاید با یک فراز و نشیب همراه بوده، به نظرم حالا اگر لطف بکنید که در ابتدا یک روند و یک بررسی، حالا هر طور که خودتون مایلید، اگر آسیب شناسانه میخواد باشه یا اینکه صرفا توصیفی باشه، از بحث بازنمایی خانواده در سینمای ایران شروع بکنیم و بعد به امسال و جشنواره امسال بپردازیم.
بله، من به نظرم میرسه درباره بازنمایی خانواده یا اون چیزی که من ترجیح میدم بگم روایت از خانواده، که در واقع تمام چشم‌اندازهای نظری رو پوشش بده در سینما، چند ملاحظه ابتدایی ما احتیاج داریم که داشته باشیم. ملاحظه اول این است که سینمای ما بخشی از جامعه ماست و بسیاری از واقعیت‌های سینمایی ما یک نسبتی پیدا می‌کنه با واقعیت‌های اجتماعی ما و اساساً اگر این نباشه سینما دیده نمی‌شه و شکست می‌خوره. یعنی با تحولات اجتماعی ما، با تغییر مسائل و پرابلم‌های اجتماعی ما، گارد سینما تغییر میکنه، آرایش سینما تغییر میکنه. البته نمیخوام بگم که این تغییر و این همراهی یک تغییر و همراهی صفر و یکی هست، یعنی کاملا سینما داره واقعیت‌های اجتماعی رو پوشش میده، که حالا تو اثنای بحث این بحث روشن‌تر خواهد شد. مسئله دوم این است که ما یک دوگانه‌ای داریم به نام حکومت و بدنه سینما. سینما در کشور ما یه رابطه دوگانه و متضاد داره با حاکمیت. از یک طرف به لحاظ حمایت‌های قانونی و حمایت‌های مالی سینما به حاکمیت چشم داشت داره و از طرف دیگه به دلایل متفاوتی تقریبا 70 ساله یا 60 ساله به طور مشخص بخش مهمی از سینمای ما، اونجایی که ما بهش میگیم در واقع سینمای نو یا سینمای متفاوت یا سینمای معناگرا، این بدنه حالت اپوزیسیون داره. برای هم در زمان پهلوی دوم این حالت بوده و هم در جمهوری اسلامی. یعنی بسیاری از سینماگران ما نقش اپوزیسیون دارن و از قاب سینما استفاده میکنن برای اینکه در واقع حاکمیت رو به چالش بکشن، دگراندیشی خودشون رو بروز بدن یا به زعم خودشون یک جاهایی همپای بدنه اجتماعی باشن. بنابراین شما میتونید انتظار داشته باشید در یه لحظاتی سینما و حاکمیت درباره بعضی از موضوعات با هم تفسیرهای متفاوتی داشته باشن، چشم‌اندازهای متفاوتی داشته باشن، سر اون موضوعات با هم بجنگن، از جمله مسئله زنان، از جمله مسئله حجاب، از جمله مسئله خود خانواده، که البته خانواده در ظاهر کمتر محل مناقشه و محل درگیری این قسمت از سینما با حاکمیته، ولی بعداً عرض خواهم کرد که خانواده هم از این مسئله برکنار نبوده و تو این منازعات آسیب دیده. خب پس یک نسبت با جامعه است و یک نسبت بدنه سینما با حاکمیت هست. البته این به معنای این نیست که بخشی از بدنه سینما و بخشی از تولیدات سینما رو حاکمیت کنترل نمی‌کنه. مخصوصا در 1403 شما تعداد بالای فیلم‌هایی که راجع به فرماندهان شهید دفاع مقدس بود یا فیلم‌هایی که به هر جهت به گفتمان انقلاب اسلامی مربوط می‌شد، مثل مثلا 1968، مثل بازی خونین که یکی از فیلم‌هایی بود که راجع به اغتشاش جنگل‌های آمل بود در سال 1360 و فیلم‌های دیگری هم که بود، یعنی به لحاظ حجم یا حتی مسئله فیلم بچه مردم، که اینها در واقع فیلم‌هایی بود که توسط حاکمیت و نهادهای وابسته به حاکمیت در حوزه فیلمسازی اومده بود بیرون. این اختصاصی به الان هم نداره و در طی همین 60 سالی که من دارم صحبت میکنم دولت‌ها و حاکمیت در معنای عام توانستن بخشی از جریان فیلمسازی در ایران رو مدیریت کنن. خب حالا در اینجا ما یک مسئله‌ای داریم که خیلی برای ما مهمه و این سال 1403 هست. من شاید خیلی زود وارد سال 1403 شدم. سال 1403 سال شیفت و گذار از یک دولت به یک دولت دیگر هست، مثل مثلا سال 1392، مثل سال 1400، مثل سال 1384. تو این سالها شما اگر جشنواره رو دیده باشید و خطی جشنواره رو دنبال کرده باشید، میبینید که نسب تکلیف اصحاب سینما با سیاستگزاران چون روشن نیست، در واقع یک سینمای متعادل ما داریم، یا شاید در یه روایتی بتونیم بگیم که سینمای خونسا، یا در یه روایت دیگری بتونیم بگیم سینمای غیر قابل مناقشه. دو پهلو، نه دو پهلو باز معنا داره، سینمای غیر قابل مناقشه. وقتی صحبت میکنیم از سینمای غیر قابل مناقشه، بالاخره تمام فیلم هایی که حاکمیت باهاشون مشکل داشته سر صدا درست کردن و بعدها مثلا در تاریخ سینمای ایران اینا نقش ایفا کردن، رنگ زدن به تاریخ سینما ایران، که حالا نمیخوام وارد مصادیق بشم. بخش مهمی از سینمای ما رو نسبت سینما با حاکمیت روشن میکنه و طراحی میکنه. حالا برگردیم به بحث خانواده. یه نکته ای رو من میخوام بگم که یه نسبتی هست بین هرم سنی جامعه و سینمای ایران، که من این رو چند جایی بحثشو کردم و فکر میکنم که در نشست شما و جلسه شما یه دو سه دقیقه من به این بحث بپردازم. ببینید، ما در دهه 70 یه مسئله داریم در جامعه خودمون و قبل از اون یه مسئله دیگری داریم. مثلا شما بین سالهای 66 67 تا 72 73 میبینید سینمای کودک در ایران درخشانه و خیلی از کارگردانهای ما برای کودکان میسازن، چیزی که الان جاش در سینمای ما خالیه و یا اگر هم میسازن دیده نمیشه. اما در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 سینمای کودک و نوجوان خیلی درخشانه در تاریخ سینمای ما. از نیمه دوم دهه 70 تا در واقع 1383-84 نوعی از سینما رو شما دارید میبینید که ما بهش میگیم سینمای دختر پسری، مثلا متولد ماه مهر، مثل اون فیلم پر پرواز، آواز قو، یک پکیجی از فیلم هایی که متعاقب دوم خرداد ساخته شد، سینمای ما رو تکون داد. یه شخصیت هایی رو هم حالا اسم سلبریتی ها و هنرپیش های اون دوران نمیخوام بیارم، یه سری آدم ها، یه سری چهره ها رو اون سینما تونست به ما بده. از یه جایی به بعد دقیقا من همون سالهای این بحث رو مطرح کردم که ما باید در انتظار سینمای چهارشنبه سوری باشیم. همون موقع فیلم چهارشنبه سوری ساخته شد که تم اصلیش بحث خیانت بود و من اونجا عرض کردم که ما به مدت یک دهه سینمای خیانت رو خواهیم داشت. چرا؟ ببینید، یه نسل پر جمعیت، یه جایی که به قول ما چولگی جمعیت اونجا هست، این تو جامعه میاد جلو، هر مرحله که میاد جلو مسائلش رو هم با خودش میاره. مثلا دهه 60 تا نیمه دهه 70 ما بحث نوجوانی و کودکی رو داریم، بعد دهه 70 میشه سینمای دختری پسری، دهه 80 و 90 تم میشه تم خیانت. من یادمه تو یکی از جشنواره‌ها که یه جای یادداشت کردم، از مجموع 30 فیلم اون سال جشنواره 9 فیلم مسئلهش خیانت بود. حالا خیانت در قالب ازدواج موقت، تعدد زوجات، روابط پنهانی و از این تیپ قصه ها که چش پیدا کرد. منتها من در اون مصاحبم که منتشرم شد پیشبینی کرده بودم به مدت یک دهه ما این مسئله رو داریم، ولی نه، بیشتر طول کشید. یعنی تقریبا ما 20 سال هست که یکی از موضوعات مهم سینمامون بحث خیانت. خب پس این چی رو میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه که در کنار تمام نظریات بازنمایی و به اصطلاح در کنار تمام نگاه‌های فرانکفورتی که سینما مسخ می‌کند، سینما تحریف می‌کند، سینما می‌سازد، ما یه مسئله‌ای داریم و اون این که سینما برای ساختنش نیم نگاهی به جامعه داره، نیم نگاهی به مسائل اجتماعی داره و در واقع از صفر نمی‌سازد. او در واقع چون باید دیده بشه، سینما باید قصه من رو نشون بده تا من برم بلیت بخرم برم تو سینما. خب حالا مسئله ما طی این سالها این بوده که سینمای ما نسبت به خانواده چیکار کرده. من از اینجا میخوام وارد این بحث بشم که پیش از 1403 سینمای ما چه نسبتی داشته با بحث خانواده و و روایت از بحث خانواده. اینجا من از یه مفهومی استفاده میکنم به نام فنای نمادین خانواده، که یه اصطلاحی است که یکی از منتقدان در واقع فمینیست برای نقد سینمای غرب استفاده کرده و رسانه‌های غربی به عنوان فنای نمادین زنان. فنای نمادین زنان، حالا من خیلی ساده بخوام برای خودم یه بازگویی بکنم و روایتی بکنم، یعنی این که مثلا شما نگاه بکنید الان در یک جامعه 15% زنان شاغلن، یا مثلا فرض کنید که 10% پزشکان خانم هستن. انتظار این است که رسانه در یک شرایط خیلی طبیعی 10% از فیلمایی که راجع به پزشکان میسازه اون پزشکان چی باشن؟ خانم باشن. و اگر از این درصد بیاد پایین، ما در واقع درگیر فنای نمادین شدیم، یعنی طرد کردیم اون واقعیت اجتماعی رو. تازه این چارچوب نظری بسیار ضعیفه، یعنی چارچوب نظری کاملا کمی‌گراست، که میگه آقا ما با اون بازنمایی ها، با اون ساختارهای مخفی کار شما کاری نداریم، ما با همین نسبت با واقعیت کار داریم. اگر شما فرض کنید که کارمند نشون میدید در سینما، اگر 30% زنان شما کارمندان یا 30% کارمندان شما خانم هستن، حداقل در سینما 30% رو در یک مقیاسی نشون بدید. حالا فنای نمادین خانواده یا ترور نشانه‌ای خانواده یعنی چی؟ ببینید، تقریباً از برآمدن سینمای دختری پسری در ایران ما درگیر فنای نمادین خانواده هستیم. خانواده یعنی چی؟ ببینید، ما یه تصویری از خانواده داریم که برناردز در کتاب درآمدی بر مطالعات خانواده این تصویر رو به چالش میکشه. خانواده یعنی چی؟ مثلا ما همه وقتی میگیم خانواده یعنی یه آقای طبقه متوسطی با یه خانم طبقه متوسطی ازدواج میکنن، یه آپارتمان شیک که در یکی از مناطق بالا شهر تهران دارن، یه ماشین مدل بالا دارن، سالی دو سه بار میرن مسافرت خارج از کشور، هر ماه مسافرت داخل کشور دارن، شب نشینی دارن، فراغت دارن، تئاتر میرن، سینما میرن. این تصویری است که مثلا مدرنیته میخواد، مدرنیته دهه 60 آمریکا میخواد از خانواده به ما نشون بده، در صورتی که این درصد از خانواده چه نسبتی داره با خانواده ما و با خانواده هایی که ما میشناسیم. خب ما خانواده داریم با پدر بزرگ، مادر بزرگ. من الان بسیاری از خانواده ها رو درگیر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های بالای 90 سال که هر شب یکی از این بچه ها باید بره بمونه، محافظت کنه، پرستاری کنه، مخارج سنگین بزرگ سالان. یه واقعیت خانواده های امروز ماست. خانواده هایی که در واقع در سنین میان سالی یا بالاتر هستن و با جوانان دارن زندگی میکنن. الان مثلا خودم خانواده هم. بالاخره یا کسانی دیگه، مثلا طرف یه دختر داره 35 سال، یه پسر داره 40 سال، ازدواج نکردن، اینا مسئله دارن. یعنی شما یه روابط تنش‌آمیز بین جوانانی که حالا از سن ازدواج گذشتن و با پدر مادر زندگی میکنن، یا حتی از سن ازدواج نگذشتن، اونا هم یه سری تنش‌ها و مسائلی دارن. یا اینکه مسئله کودکی و نوجوانی در ایران در نسبت با خانواده. شما نگاه بکنید وقتی شما حتی اونجایی که به مقوله عشق میپردازید یا به مقوله خیانت میپردازید، یکی از در واقع پرابلم های اصلی، مسائل اصلی ما بحث فرزندانن که درگیری ها، تنش ها موضوع دعوا قرار گرفتن، موضوع تنش قرار گرفتن، و از همه اینا مهمتر خانواده در ایران همینجا یه خاطره یادم اومد. من یه دانشجوی ارشد داشتم که الان داره دانشجوی دکتریه، هر سه شب یه بار میاد تو تلگرام به من پیام میده که استاد شما مهمترین درس زندگی را به من دادید. چه مهمتر از این که با چه کسی زندگی میکنی، با چه خانواده‌ای ازدواج میکنی؟ اینقدر که من با مثلا خانواده همسرم درگیرم، با خود همسرم درگیر نیستم. یعنی ازدواج در ایران، خانواده در ایران، این که با جناق من کیه، این که خواهر شوهر من کیه، اینا مسئله تعیین کننده خانواده ما هستن. سینمای ما با نشان ندادن این خانواده و چسبیدن به یه خانواده، بعد خاله مهمه، عمه مهمه، دایی مهمه، پدر بزرگ مهمه، خانواده هایی که شما یه دفعه یه خواهر و برادری، و اینام زیاد داریم تو جامعه ما، پدر مادر فوت کردن، یه خواهر و برادر مجرد موندن، چند تا خواهر برادر اینا ازدواج کردن و مسائل اینا، حالا ارث رو تقسیم بکنیم، خونه رو چیکار بکنیم، خواهر رو چیکار بکنیم، یا مثلا یه خانواده شلوغی که همه بچه‌ها ازدواج کردن، پدر مادر فوت کرده، دختر آخری مونده. اینا مسائل خانواده است. سینما در برابر اینا چیکار کرده؟ و شما اگر بخواید فهرست بکنید، حالا این که میگم بعدم به ضرر سینما تمام میشه، سینمای ما با فقر قصه مواجهه، با فقر داستانگویی مواجهه. تو نمیتونید داستان بگید چون همش دارید تکرار میکنید و داستاناتون هم قابل پیش بینیه. یعنی من با 3 دقیقه که از فیلم شما رو دیدم میفهمم که این آقا با این خانوم بعدن قاطی میشن. یعنی قشنگ کل قصه ما رو میبره. یک قصه جدید بگو. وقتی میخوای قصه جدید بگی باید باز کنی این گارد رو، باز کنید ببینید مسائل خانواده در ایران چه مسائلیه. و به همین دلیل من عرض میکنم که سینما در واقع خانواده رو ترور کرده، ترور نشان شناسی کرده. فنای نمادین خانواده رو ما در سینما میبینیم که البته در خصوص 1403 یه استثنایی وجود داره و در کل تاریخ سینما هم ما یک نقاط عطف و یک استثناءاتی داریم که حالا اگر لازم شد در خلال بحث بهش اشاره خواهم کرد.
استثناءات من یاد مهمان مامان افتادم. خب. یعنی که یک فیلمی که حالا هم که خیلی خوش ساخت بود، هم داستان خوبی داشت، هم که خانواده واقعی رو نشون میداد. و ما میبینیم بعد از سالها همچنان مردم از دیدنش لذت میبرن.
ببینید مثلا مهمان مامان خب یک روایت در واقع باورپذیر خانواده است که یه دفعه خانواده ایرانی واقعا همینه، یه دفعه یه فامیل دورتون هوس میکنه بیاد به شما سر بزنه. این یه اتفاقیه. نه یا مثلا بخواد شب بخوابه، حالا به هر دلیلی. این اتفاقا این که بعضی از روابط کم رنگ شده، ما میتونیم خود سینما رو مقصر بدونیم. یعنی همیشه از این ور نریم، اصلا سینما میتونه این روابط رو نشون بده. ببینید من الان اگر الانی بحرانی در زندگیم داشته باشم، مثلا فرض کنید که یه مریضی صعب العلاج داشته باشم یا یه بحران مالی داشته باشم، اولین پناهگاه من خانوادم هم. چه خانواده خودم به معنای همسرم و فرزندانم و چه مثلا در یک گام بعد برادرانم، خواهرم، حتی مادرم. خب من اینی که میگم وقتی میگیم مادر قرار نیست که یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. من یکی از فرزندانم میخواست به تو اتاق بیهوشی خیلی سال پیش و همسر من خیلی اصرار داشت که هیچ کس از بستگان متوجه نشه که ما این بچه رو بردیم تو اتاق بیهوشی. تا بچه منو بردن تو اتاق بیهوشی من یه استرس عجیبی گرفتم، حالم بد شد، فشارم رفت بالا و با وجود که تعهد داده بودم که به کسی نگم رفتم تو حیات بیمارستان و یه زنگ به مادرم زدم و گفتم که من در یه همچین موقعیتیم و تلفن رو قطع کردم. و انقدر بعد از این تلفن من آرام شدم که یعنی همون مادر که شما فکر میکنید که حالا چکی دستش نیست، موقعیتی نداره، پولی نداره، ما در تمام بحران‌ها تنها پشت و پناهمون خانوادمونه. سینما اینو کجا به ما نشون میده؟ سینما ببین خانوادم نه فقط خانواده هسته‌ای، نه خانواده در یه معیاری بود. من الان به کی میتونم اعتماد کنم؟ یعنی مثلا من در مقام عمو یا دایی برای بچه خواهرم یا بچه برادرم قابل اعتماد تر هستم یا یک مشاور خانواده‌ای که مثلا بیرون در به اصطلاح کار تخصصی میکنه؟ بله من دانش تخصصی او رو ندارم، اما من یه چیزی دارم که او نداره، دلسوزی، این که من یه تعلق عاطفی دارم. این چیزیست که سینما خانواده رو خیلی لاغر میبینه، خانواده رو فرو میکاهد به روابط زن و مردی. نمیخوام هم خیلی یک روایت سفیدی از خانواده ایرانی بگم، خانواده با هم خوبن، نه، همین من با برادرم مشکل دارم، با خواهرم مشکل دارم، با همسرم مشکل دارم، ولی با همینایی که مشکل دارم در بحران ها پشت منن. قرار نیست که ما یه روایت رمانتیکی از خانواده ایرانی داشته باشیم. من اگر بخوام در کنار مهمان مامانی که شما مثال زدید، چه بسیار فیلم درخشانیه، یه فیلم که واقعا دیده نشد، اسمش هم الان یادم رفته، یه فیلمی آقای بهروز افخمی ساخته بود، پرویز، نمیدونم چی دخت و دیگران، یه اسم چارتایی داشت و دیگران، ساخته آقای بهروز افخمی. خب یادم همون موقع در جشنواره فیلم فجر بعضی از دانشجویان من یه همایشی رو ترتیب دادن، یه میزگیری رو ترتیب، آقای افخمی رو هم دعوت کردن به خیالشون که من الان میام و حمله میکنم به آقای افخمی و آقای افخمی رو مورد نقد قرار میدم که چه فیلمی ساخت. من وقتی رفتم اونجا گفتم که من از این فیلم یه چیزی فهمیدم و اون شاید مد نظر آقای افخمی هم نباشه، اصلا برای من هم مهم نیست، طبق تئوری مرگ مؤلف من این فیلم رو یه فیلم خانواده‌گرایی یافتم. حالا چرا؟ اول قصه شما یک پدر و مادری رو میبینید که خیلی غیر منطقی با هم رقابت دارن، چالش دارن و پدر خانواده یه آدم خیلی بیمنطق لجبازه. بعد آخر قصه میبینید که این پدر لجبازه بدون این که شعار بده دوربین، بدون این که دوچار استحاله شخصیت بشه، یه دفعه انقلاب اتفاق نیفتاد، مثل سریال شهرزاد. سریال شهرزاد فصل اولش که میبینی یه آقایی هست که لوده و لومپنه، میاد سر راه اون دختر بزرگ آقا به عنوان یک آدم لات، بعد یه دفعه تبدیل میشه به سوژه اخلاقی در فصل دوم سوم و همینم باعث سقوط قسمت سوم سریال شهرزاد شد به نظر من. شما اینجا یه استحاله انقلابی نمیبینید، خیلی راحت همون آدم لجباز داره مسئله حل میکنه. خانواده ایرانی با همه کج و کلگیش، با همه موزلمند بودنش، با همه میتواند مسائل خودش رو حل بکنه و دوربین باید اینو نشون بده. دوربین باید نشون بده که آقا خانواده مهمه. خانواده هم شما یادم بله، من نمیدونم کلاس های من که حالا شما یادتونه یک قصه رو تو کلاس هم هی تکرار میکردم، میگفتم که مثلا ما یه تصویر از آپارتمان ایرانی نشون میدیم که همه چی سر جاشه. خب واقعیت آپارتمان ایرانی این نیست. من صبح وقتی میخوام برم سر کار، این شلوار من وسط سالونه چون دیرم شده، یعنی اون لحظه آخر، بعد لیوان چای رو اوپنه، نمیدونم هر چیزی یه جاییه. در واقع ما آپارتمان ایرانی اونجایی که داریم زندگی افراد رو نشون میدیم، جوری نشون میدیم که اون آنی که ما منتظر مهمان هستیم زنگو میزنه، همه چی سر جاشه. بعد خب این اون چیزی که به نظرم سینما فقط تو فیلم های طنزمون واقعیت های آپارتمان ایرانی رو نشون میدیم. تو فیلم سن پترزبورگ وقتی که اون دوتا وارد آپارتمان اون آقا میشن که حالا نقشش رو پیمان قاسم خانی بازی میکنه، شما یه وضعیتی از آپارتمان میدید. این اصلا تو فیلم های واقعی ما باید همینطور باشه، چون واقعا وقتی ما میریم بیرون خیلی وقتا خونه رو اینطوری رها میکنیم و این تقرب به واقعیت در نشان دادن خانواده ایرانی، در نشان بالاخره خانواده ایرانی درگیر آشپزخانه است، خانواده ایرانی درگیر بستگان، خانواده ایرانی فقط مسئله خانواده ایرانی روابط زن و مرد در اون معنای مزیقش نیست. منتها من از این چند مورد سینمای خانواده گرا که بخوام بگذرم، روایت کلیم این است که سینمای ما نسبت به خانواده دچار لکنت، دچار بیزبانی و باید از این بیزبانی خارج بشه.
حالا این دکتر بریم سراغ جشنواره امسال و حالا تغییری که فرمودید این جشنواره امسال نسبت به خانواده و بازنمایی خانواده داشته بپردازیم.
ببینید من در این
یه طوری هم باشه اگر امکانش بود، ما یه 10 دقیقه هم اگر حالا دوستانی که از طریق اسکای روم دارن دنبال میکنن سوالی داشتن
اگه سوالی من چه نمیدم، شما دارید اداره میکنید بحث رو دیگه، من در خدمت شما. ببین اولا که وقتی راجع به سینما امسال صحبت میکنم، دهه فجر صادقانش نمیخوام دهه فجر امسال خیلی جدی بگیرم، در واقع یه جنازه ای رو میخوام یه خود زندش کنم راجبش حرف بزنم. یه وقتی چون تاریخ این بحثا رو ممکنه ببینه، یعنی سینمای امسال غیر از یک دو تا نقطه عطف و غیر از این که یه اتفاق خوبی افتاد در سینمای گفتمان انقلاب، به نظرم ما خیلی پیشرفت کردیم. من اول یه چند دقیقه داشتم این صحبت کنم. قصه صیاد واقعا قشنگ بود، نمیخوام بگم ابعاد هنریش، این که شما بتوانید یک قصه رو با توجه به واقعیت بگید، کم شعار بدید. حالا این که قشنگ در آوردید یا نیاوردید، این به اصطلاح به لحاظ بصری و اون فرمیش درست یا اون باشه بر اصحاب سینما، همین که یاد گرفتید شعار ندید. شما همین داستان، من وقتی که میخواستم بازی خونین رو ببینم، بازی خونی رو، وا واقعش خواستم سینما رو ترک کنم. به من گفتن که راجع به جنگل‌های آمل، گفتم سینمای ما نمیتونه یه قصه بسازه راجع به اینها و شعار نده و تکنیک رو هم درست رعایت بکنه. شما در واقع اون درگیری هایی که بین دو گروه بود در شهر آمل خیلی قشنگ تونسته بودن از پسش بر بیان و قصه رو روایت کنن و یه اتفاقی که امسال تو جشنواره برای من افتاد، این اتفاقم خیلی عجیب بود. من تو سینمای 10 سال اخیر فقط طنزا رو میرم میبینم، اونجایی که میخوام پول بدم ها، نه اونجایی که مهمان میشم به عنوان کارشناس میرم جشنواره، نه. اگه قرار باشه با پول خودم برم سینما، فقط میرم این فیلم های مبتذل و مثل فسیل و اینا رو میرم میبینم و اینم خودش به لحاظ جامعه شناختی محل تحلیله که چرا آدم ها از واقعیت فرار میکنن، از داستان به اصطلاح سر و تهدار فرار میکنن، دنبال یه لودگی و ابتذال میگردن. این نکته اول عرض کنم. با همه این احوالات من اولین باری بود که در جشنواره میدیدم که فیلم طنز پخش میشه، یه رو به بعد آدم ها شروع میکنن صحنه رو ترک کردن. در مورد فیلم آنتیک این اتفاق افتاد. من باور نمی کردم که آقا یه فیلم طنز رو پرده است، ملت پا میشن میرن. و جالب اینجا بود که در مورد مثلا فیلم 1968، در مورد اشک حور، در مورد صیاد، در مورد بازی خونین، اصلا من ندیدم کسی پاش بره. یادم خود من یه فیلمی ساخته بودن راجب شهید بنوسی شهیدی بود که فرمانده لشکر مشهد و اینا بود که
برونسی.
بله بله، من خودم اون فیلم رو وسطش پاشدم سینما رو ترک کردم. یا مثلا فرض کنید که من میدونستم فیلم، البته شما که محدودیت نداری تو زدن این حرف، من
یه خود
مثلا من میدونستم فیلم موسی کلیم الله خوب در نیامده، مثلا نرفتم ببینم، از اول نرفتم ببینم. و خیلی برام جالب بود که فیلم های گفتمان انقلاب دیده شد که صحنه رو ترک نکرد. این یه معناش اینه که ما یک قدم رفتیم جلو، یعنی فهمیدیم که برای زدن حرفای انقلابی، برای فرهنگ شهادت، شما لازم نیست که شعار بدید. خود واقعیت زیباست، اون واقعیت رو نشون میده. شما داستان 1968، یک گروه قهرمان ایرانی که خیلی هم شخصیت اون اصلیش خیلی خوب ساخته شده بود، میخوان یک کاری بکنن و اسرائیلیا دست بالاتر دارن و اینا رو میزنن لط و پار میکنن. و وقتی که این فیلم تموم شد، تمام سینما به احترام اون کسانی که در ظاهر شکست خورده بودن ادای احترام کرد. بس میخوام بگم که این قسمت رو میذارم کنار، این قسمت رو در تحلیل فیلم های جشنواره امسال میذارم کنار، میرم سراغ خانواده، چون موضوع بحث ما جشنواره 43 هست و خانواده را نسبت این دوتا با هم صحبت بکنم. نکته اولی که میخوام عرض بکنم این استش که اون اصل کلی که سینمای امسال در این موضوع فقیر بود سر جای خودش هست، اما یکی دوتا اتفاق خوب در سینمای ایران افتاد. یکیش همون رها بود از منظر نشان دادن خانواده. من کاری ندارم که بعضی از منتقدان گفتن که آقا دوباره سینمای آسیب، دوباره سینمای سیاه، دوباره روایت در واقع کثیف از جامعه ایرانی. به نظر من قصه یه قصه قابل قبولی بود، یعنی الان بسیاری از خانواده ما اونطوری زندگی میکنن، بدتر از اون هم زندگی میکنن. یعنی نشان دادن اون خانواده سیاه نمایی نیست. اما این که چهار عضو یک خانواده، که خانواده در گام اول نرمال نیست، سویه حرکتشون هم اخلاقی نیست، شاید در یه معنای اینم مهم نیست برای سینما، برای منی که مسئلم خانواده است. ببینید شما وقتی میخواید مسئله خانواده رو مطرح بکنید، نباید یه مقداری مسئله خانواده رو یه جوری مطرح کنید که خانواده ها همه انسان کاملن. نه، خانواده، اجزای خانواده کاملن انسانن، خودخواهند، دروغ میگن، جنایت میکنن، اما یه خط قرمزی دارن. ببینید مشکل جامعه ما در این 45 سال 46 سال، این که میگم 45 6 سال، نه این که مسئله 45 6 سال حادث شده، من تجربه این 45 6 سال رو دارم، قبلشو نمیدونم، باید رفت در تاریخ بید. ما عرضه تعریف خط قرمز نداریم، خیلی مهمه، باید نشون بدیم که آخ خانواده خط قرمزه. این رو شما تو سینمای آمریکا میبینید. من دو تا سریال هست که اصلا از این منظر دیدم. یکی سریال 24 هست که شما میبینید که اون آدم بده قصه و قهرمان قصه هر دو تا یه مسئله ای دارن به نام خانواده. و جالب اینجا که دوربین در اون خانواده گرایی به هر دوتا حق میده. به قول نشان شناسان میگن روایت مرجح متن یا روایت دوربین. روایت مثلا شما تو اون فیلم فرار از زندان یه شخصیتی دارید خیلی پلیده، خیلی مثلا اعصاب خرد کنه، مثلا شما میگی من برم تو تلویزیون و بزنم اینو بکشمش، بعد نگاه میکنم این همه این پلیدیاش مثلا به خاطر خانوادش. این سینما باید بتونه این خط قرمزایی رو برای جامعه برجسته کنه و پیرامون اون خط قرمزها وفاق درست بکنه. این اتفاقی بود که در فیلم رها افتاد و باز در فیلم‌های دیگری که حالا ما دیدیم، مثل شوهر ستاره، مثل این که مادری مهمه، این که زنان مادری رو میخوان، این که آدم ها درگیر خانواده‌ان، در همون فیلم شوهر ستاره یا آدمی رو میبینید که به خاطر رفتارهای بد گذشته خودش با خانواده اولش درگیره و به خاطر همین حاضر نمیشه که بمانه کنار زن دوم، ولی دوباره بر میگرده. این برگشتن با آمدن یک کودک دیگه، آمدن یک امید دیگه و تکرار خانواده قبلیست. به نظرم اگر نخواهم مبالغه بکنم، چون عرض کردم اصلا خود این که بخوام بگم که سینمای امسال یک سینما خانواده گراست یه خود مبالغه آمیزه، ولی در مجموع با جمعی ملاحظات تونسته بودن یه خود به وطن خانواده بپردازن، دوگانه زن یا خانواده رو کمرنگش بکنن و از این منظر به نظرم اگر این اتفاق و این رخداد آگاهانه باشه، معلول شرایط بی‌دولتی نباشه، در مجموع قابل احترام و تقدیره.
بله، نکته که راجع به فیلم رها فرمودید، من یه کمی حالا شاید من بعد متوجه شدم، منظورت این بود که الان رها تونست خانواده رو حفظ بکنه؟
و مهم نیست، مهم تلاشه. ببین اون اتفاق مهم تلاشه. یعنی وقتی خانواده در بحران قرار میگیره همه آدم ها تلاش میکنن که بار خانواده رو به دوش بکشن و امکان داره در این مسیر هم خطا بکنن. این چیزی که مهمه، یعنی ما در هر قصه ها رو باید خاکستری فهم کنیم دیگه. این که بالاخره رها متوجه شده که برادرش قتلی مرتکب شده، یا اون پسر که حالا اسمش یادم رفته متوجه شده که پدرش گافی داده و باید او مدیریت کنه، و پدر در این مسئله که باید کامپیوتری بخره، و بعد پدر و مادر برای اینکه با هم باید پسرشون رو نجات بدن. ایناست خانواده، یعنی همین. ما وقتی میخواییم قصه خانواده رو بگیم باید حواسمون باشه که خانواده خاکستریه و همین خانواده خاکستری داره کار میکنه. وقتی خیلی میخواییم مطلق نشون بدیم، وقتی یا به دام شعار زدگی میفتیم یا به دام اون حذف نمادین و طرد نمادین زنان و خانواده از پرده سینما گرفتار میشه.
بله، اما یه نکته‌ای که حالا به ذهنم میرسه، یه بحث که همون خط قرمز فیلم نسبت به خانواده است، یه بحث دیگه خط قرمزهایی که خانواده باید حالا توش دیده بشه، اگه بخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم.
اونا ببینید، این که گامه در گام دوم اینی که سینمای ما چند تا مشکل داره. علاوه بر اینکه خانواده نشون نمیده، سینمای ما فاقد قهرمان. این جامعه ما به قهرمان احتیاج داره. سینمایی که نمیتواند قهرمان متولد کنه، به نظر بخش مهمیش به خاطر استرابات درون جامعه است. اگر من بخوام راجع به اصطلاح مشکلات سینما صحبت کنم، یکی از مهمترین بحث هام همین متولد نکردن قهرمانه. ببینید، شما وقتی قهرمان متولد میکنید، فقط قهرمان متولد نمیکنید، هنجارهای اخلاقیتون رو دارید تعریف، خط قرمزهای اخلاقیتون رو دارید تعریف میکنید. این مثالی برای شما بزنم، شاید یه دو سه دقیقه زمان بگیره عذرخواهی میکنم. تو فیلم سریال فرار از زندان، مایکل یه قهرمانه. شما میبینید که مایکل در هیچ کدام از موقعیت‌ها خطوط اخلاقی رو زیر پا نمیگذاره. یعنی وقتی که مثلا با هم شور و مشورت میکنن که مثلا این کار رو بکنیم، مثلا این میگه دزدی بکنیم، اون میگه این کار کنیم، اون میگه این کار کنیم، مایکل سکوت میکنه و یه راهی رو پیش میگه که اون راه اخلاقیه و هیچ کدوم از اون قیود اخلاقی خودش رو زیر پا نمیگذاره. غیر از یک جا، مایکل پدرش رو ندیده، خب، و قرار بره تو مرز مکزیکو اینا پدرش رو ببینه. یه جایی احتیاج داره که یه چیزی بخره و واقعا پول نداره. اولین گناهش رو اونجا انجام میده و سرقت میکنه. همون ایده گناه نخستین، گناه نخستین مسیحی. وقتی میرسه پدرش، پدرش رو میبینه، پدرش همونجا میمیره. مرگ پدر و گناه نخستین، یعنی ارتباطی که بین نخستین گناه و مرگ پدر هست در الهیات مسیح. ببین، تمام هنجارهای اخلاقیشون رو نشون میدن و تمام هنجارهای دینیشون رو نشون میدن،
خط قرمزاشون رو کاملا مشخص میکنن
بدون اینکه شعار بدن. یعنی این سینما، یعنی این سینما سینمای منبر نیست. سینما اولین رسالتش سرگرمی. قصه برای من بگو، قصت جذاب باشه، اما پس قصه شما من باید خانواده برام خط قرمز بشه، اخلاق برام خط قرمز بشه، دین برام بیاد بالا، دین باید بیاد برام بالا. خیلی خیلی مهمه. من یه فیلمی هست که باز فکر میکنم قبلا بحث شد، جای دیگه هم کردم، قطار 3:10 به یوما. شما به هر کسی بگید که آقا این فیلم ژانرش چیه، میگه وسترنه. من این فیلم رو یه فیلم دینی میدونم. حالا چرا؟ به دلیل اینکه دو جا با مذهب گفتگو میکنه، خیلی کوتاه. اما اون دو جایی که با مذهب گفتگو میکنه، مذهب میشه روح فیلمه و قهرمان میسازه. قهرمانی که یعنی اون کسی که خیلی شرور و شریره، در واقع به تمام این قصه ها تن در میده تا اون آدم ضعیفی که میخواد قهرمان بشه دیده بشه. این قدرت سینماست. من وقتی میگم که خانواده خط قرمزه ولو در روایت غیر اخلاقیش، نمیخوام بگم خانواده غیر اخلاقی مقدسه یا محترمه. میخوام بگم وقتی شما خانواده رو کردی خط قرمز، آدم های اخلاقی یه خانواده اخلاقی رو محافظت میکنند و آدم های غیر اخلاقی یه خانواده غیر اخلاقی رو، ولی باز تهین قصه سفیده، چون خانواده یه نهاد مقدسه. یعنی شما اون تعبیری که من جاهای دیگه بیان کردم اینی که یک پدر معتاد، یک پدر بد اخلاق، این در نهایت پدره. به جنگ خانواده رفتن، درسته من ممکنه در اون لحظه‌ای که درگیر این پدر هستم خیلی ناراحت بشم. این پدر رو مقایسه من با خیلی از افرادی که پدر معتاد داشتن، پدر غیر اخلاقی داشتن و در زمان حیات پدرشون چالش داشتن، بعد از مرگ پدرشون باشون صحبت کردم. به این حرفایی که میزنم فقط محصول کتاب خوندن نیست، محصول این موهای سفیدم هست، این محصول نگاه تاریخی به خانواده و این تحولات خانواده، تحولات آدم ها. این که ببینید من یا آدم تمام سفیدی نیستم یا آدم تمام سیاهی نیستم. همین من خاکستری پدرم، همین من خاکستری همسرم و همه جامعه ما. شما اگر خانواده رو تونستی تبدیل بکنید به خط قرمز، اون وقت ثمراتش خود جامعه ما خواهد برد، همچنان که در بعضی از کشورهای مثل آمریکا که تونستن این بحث رو جا بندازن. یا آمریکایی ها دو سه تا بحث رو تونستن جا بندازن، خانواده آمریکا و حالا ضلع سومش هم میشه مسئله قانون، این سه تا رو تونستن جا بندازن. غیر از این راجع به همه چیز وارد مذاکره میشن، وارد تجارت میشن، به قول امروزی اهل تریدن. اما این سه تا اصلا اون خط قرمز هست و وقتی شما به یکی از این سه تا متوسل میشی ممکنه مجازاتت کنن اما قضاوتت نمی کنن، همدلی باد دارن، درکت میکنن و فکر میکنم که این بحث کفایت بکنه.
خواهش میکنم. فقط یه نکته که شما ابتدای صحبتتون فرمودید که بدنه سینما حالا در مواجهه با حاکمیت یه بدنه اپوزیسیون شناخته میشه، ولی باید نسبتش رو با
من خیلی دقیق گفتم بخشی.
بله.
البته بخش مهم میشه.
بله. یه بخشی خوب. که اثرگذاره، یعنی میتونیم بگیم که سینماگرانی که بیشتر و حرفه‌ای‌تر دارن فعالیت میکنن.
اینو نمیدونم. بخش مهم میشه. داوری نمیکنم.
خب. اما نکته دیگه هم که فرمودید این که سینما باید نسبت خودش رو با واقعیت جامعه حفظ بکنه و این بازنمایی خوبی داشته باشه که برای مخاطب باورپذیر باشه. خب چیزی که باعث میشه که خانواده به عنوان یک مفهوم و به عنوان یک نهادی که برای جامعه ما همچنان با تمام تهاجم فرهنگی ها و مشکلات و همه اینها همچنان مهم و اثرگذار هست. اما اونطور که باید و اونطوری که جاش هست و شایسته هست در سینمای ما اونطوری که باید بازنمایی خوبی ازش نمیشه. خب الان سینماگر این رو نمیدونه، یا یعنی که همین نسبتی که ما میبینیم مثلا تو همون فیلم مهمان ماما یا فیلم هایی که خانواده داره یک اثرگذاری و یک موج مثبتی رو ایجاد میکنه میبینیم معمولا مردم اقبال نشون میدن. اما با وجود این همچنان در صنعت، حالا صنعت سینما یا هنر سینما، ما این رو نمیبینیم که به صورت قوی بهش پرداخته بشه. چرا؟
ببینید، من اینطوری نمیام راجع به آدم ها صحبت بکنم، من راجع به جریان صحبت میکنم. ببینید، شما همین فیلم مهمان مامان رو که مثال زدید، من یه فیلم دیگر رو مثال میزنم، فیلم اجاره نشین ها. اجاره نشین ها رو من سال 66 یا 67 سه بار رفتم تو سینما دیدم. این دقت کنا، نمیگم که سه بار دیدم، سه بار رفتم تو سینما دیدم. البته اون موقع هر کس خواست یک فیلم ببینه باید میرفت تو سی دی و این حرفونه که نبود. و الان اگر به شما بگم سالی دو بار میبینم مبالغه نمی کنم، میبینم مهمان مامانو میبینم، اجاره نشینا رو میبینم. ببین شما، اون در اجاره نشین ها اون خانواده که در واقع در حکم صاحب خانه کف داستانم، این واقعیت خانواده ایرانی نیست. یه مادر با پسرش که همسرش مرده با نوش، این واقعیت خانواده ماست. یعنی مسائل سه نسل و گاهی چهار نسل و یک خانواده داریم. خب چرا سینمای ما اینو نشون نمیده؟ به دلایل مختلف. من یه جایی یه سخنرانی 12 دقیقه‌ای کردم، اگر شما به من بگید که چقدر وقت داریم، من میتونم یه اشاره به اون بحث بکنم. خب ببینید، من یک ایده‌ای دارم این که چرا سینمای ما به خانواده نزدیک نمیشه. یه بخشش اینه که اساساً کار هنری به قول معروف، به قول اون شاعر میگه آن خشت بود که پر توان زد، لاف از سخن چطور توان زد. این هنر خلق تولد لحظه است برای فیلمنامه و بعد این باید ضرب بشه یک هنر چند در واقع هنری است. اون سناریو هست، بازی هست، تدوین هست، دوربین هست، همه این لحظه ها باید خلق بشه و این پیچیده میکنه هنر هفتم رو. و هنر هفتم در واقع این هنر گرانیست و پولش هم بر نمیگرده. به خاطر همین آدم ها میرن سراغ قصه های راحت. مثلا یه فیلمی که الان تو سینما هست، تو سینما نه، تو دیگه از سینما رفته تو این به اصطلاح سینمای خانگی، شماره 3 گشت ارشاد فکر میکنم یا همچی چیزی اگر اشتباه نکنم، یا شماره 3 یه چیزی دیگه فکر کنم گشت ارشاد بشه. شما میبینید خیلی راحت یه صحنه هایی داره در هر ستا تکرار میشه، یه شوخی هایی داره تکرار میشه، یک موقعیت هایی داره خلق میشه، چون کارگردان نمیخواد پول قصه بده، پول هنر پیشه بده، پسرشو میاره با مثلا پولاد کیمیایی و به اصطلاح سری میدوزن میره جلو. پس بخشی از قصه اینه، بخشی از قصه اینه که در همه هنرها قصه اینه. ما در همه هنرها، اصلا اگر هنر زیاد باشه هنر نیست، خلقه، آنه، اون آن باید متولد باشه. به قول معروف چه شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد، شعر تر جان تر میخواد. و ما جامعمون جان تر نداره، سینمای ما آدماش جان تر ندارن، هزینه پشت این سینما نیست و مسائلی از این دست. این یه نکته. نکته دومش اینه که چه تصویری از خانواده بین سینماگران و مثلا من معلم یا حاکمیت وجود داره. اینم محل بحث. آیا تصویری که من به عنوان این معلم از خانواده دارم با تصویری که سینماگر داره، یا بسیاری از چیزایی که ما سرش می جنگیم بخشی از جامعه ما قبول نداره. مثلا شما الان حاکمیت داره میگه فرزند آوری، بخشی از دانشگاه ما میگه فرزند آوری، اون سینمای ما قبول داره؟ این مسئله است.
سینمای مردم جامعه،
بخشی از مردم جامعه هم قبول ندارن. یعنی ببینید یه سری از موضوعات محل مناقشه است، محل دعواست. مثلا من الان تأکید میکنم بر این که آقا خانواده شبکه است در ایران، ولی همین دانشجوی من میگه خب شبکه است، ما باید این شبکه رو بشکنیم. یعنی چی خاله مهمه، عمه مهمه، دایی مهمه؟ من حوصله پدر مادر خودم هم ندارم. ببینید یه جاهایی واقعا بعضی از مسائل خانواده محل دعوا و مناقشه است. ما سرش اجماع نداریم، سر مسئله زن اجماع نداریم، سر مسئله خیلی مسئله دیگه سرش با هم اجماع نداریم. اینکه چرا سینما نسبت به خانواده ما لکنت داره، در کنار تمام اون چیزهایی که قبلا بحث کردیم و فهرست کردیم، یه چیزی رو باید اضافه بکنید و اون اینه که خود خانواده الان محل تخاصمات گفتمانیست. اما اون بحثی که من میخواستم بگم این است که بخشی از سینمای ما اپوزیسیونه. امیدوارم اینجا رو برسم خوب درش بیارم. بخشی از سینمای ما اپوزیسیونه. اپوزیسیون وقتی در یک سیستم مانیتور شده و سانسور میخواد حرف خودشو بزنه، حرف خودشو مستقیم نمیزنه. چرا؟ اون نمیذارن بزنه، قیچیش میکنن دیگه. این میاد چی کار میکنه؟ میاد با نشانه های قدرت در میفته، نشانه های قدرت رو به چالش میکشه. نشانه قدرت چیه؟ من این بحث رو عرض کردم، یه چیز مفصل آوردمش مطرحش کردم، گفتم که چرا سینمای ما میرود به سمت نقد قانون درباره تفاوت حقوق زن و مرد. آیا سینمای ما فمینیسته؟ سینمای ما یکی از مرد سالارترین سینماهای جهانه. در جای خودش نوشتم، بحث کردم، دوربین در سینما ایران کاملا مرده. پس چرا شعارهای فمینیستی میده؟ نه اینکه تمایلات فمینیستی داره، اون میخواد در واقع پدر سالاری رو به چالش بکشه. میخواد قدرت رو، میخواد بگه که قدرت قانون در ایران پدر سالارانه است. من کجا نشونش بدم؟ من محل قدرت حاکمیت قوانینشه. من اگر بتوانم قوانین این حاکمیت رو به چالش بکشم، در واقع او رو به چالش کشیدم. هر جا شما میبینید که سینمای ما به قوانین زنان داره حمله میکنه، در واقع داره کار اپوزیسیونی میکنه. مسئلش مسئله زنان نیست، مسئلش مسئله خود حاکمیت، خود حاکمیت به چالش بکشه. و هر جا که پدر رو به چالش میکشه، شخص خاص رو میخواد به چالش بکشه، مثل فیلم برادران لیلا. نکتم اینه که خانواده محل تخاصم هست، اما بخشی از حمله به خانواده، بخشی از حمله به نقش پدری در سینما در واقع اصالت نداره. اینا یک کنش های سیاسی که به قصد تخریب موقعیت خاص یا شخص خاص در سینمای ما داره صحبت. ولی همون آدمی که الان داره شعار زنانه میده، خود دوربینش میشه آنالیز کرد که کاملا مرد سالاران است، زندگی های شخصیشون هم که حالا به ما ربطی نداره دوستان بیشتر خبر دارن و فکر مونم همین مقدار بس باشه. بله
ممنون از حالا نکاتی که مطرح کردید. من فقط یه سوالم نسبت به جشنواره امسال داشته باشم. شما فرمودید یه تحول خوبی داشتیم نسبت به خانواده فیلم شوهر
تحول خوب چه میگم؟
یعنی به نسبت
یعنی یه آدمی که حواسش هست امسال سال گذاره، حواسش هست که رفته با بلیت مجانی فیلم دیده، میخواد یه جنازه یا نیمه جانی رو یه خود سر و پا کنه. همین، در همین حد میگم بله خانواده خیلی وضعش خراب نبود، ولی ممکنه سینمای جدی سال 1404 بیاد معلوم بشه که آقا اصلا این مسئله خیلی جدی نبوده، دوره گذار بوده.
بله دقیقاً، یعنی همین می‌خواستم بگم که یه جورایی خیلی خوشحال نباشیم اگر که
نه خیلی خوشحال ببینید.
شما همین نکته که فرمودید تو فیلم مثلا بچه مردم، حالا این هم به خانواده، یعنی دنبال خانوادهش بود که پیدا کنه بالاخره، اما در نهایت هم که فهمید که مثلا مادرش اینو رها کرده، کاملا تعلق و اون پیگیری که نسبت به خانواده داشت و رها کرد و آدم‌های اطرافی که براش دلسوزی کردن اونها رو خانواده خودش در نظر گرفت، اما باز هم یعنی اون ماهیت خانواده بودن اینها اصالت خودش رو براش حفظ کرده بود. یعنی همین که ما دنبال این هستیم که تعلق داشته باشیم به یک جمعی که ما براشون دلسوزی میکنیم یا اونا برای ما دلسوزی میکنن، هم اون هم فیلم چشبادومی باز هم حالا با وجودی که حالا کاری ندیم بحثای فرمی و مسائل مختلفش، اما دغدغه‌ای که خانواده و یه جایی پدر بزرگ میاد وارد میشه، انگار که دیگه داره اینو میگه که همه جا ما به پدر مادر اکتفا نکنیم.
دقیقا اتفاقا من میخواستم بگم که این چشم پادومی شبیه همون فیلم آقای افخمی بود که وقتی که پدر و مادر نمیتونن قصه رو حل بکنن، پدر بزرگ میاد قصه رو حل میکنه. و یکی از چیزایی که باز بر من جالب بود خود فیلم چشبادومی بود، در اون معنای خاصی که شما گفتید. و اینا رو میشه گفت یک بارقه‌هایی، یک کورسوهایی، و امیدوارم که از اینا اتفاقات زیاد بیفته انشاءالله.
ممنون از نکاتی که تو این جلسه مطرح کردید، به نظرم که بسیار باعث خوشحالی بود. و اینکه حالا امیدواریم که این بارقای امید یه مقدار پررنگ‌تر بشه و درخشان‌تر بشه در سال‌های آینده. متشکرم از نکاتتون.
نه من نکته‌ای ندارم، من امیدوارم همین اتفاقاتی که شما میگید در سینمای ما بیفته. و من فکر می‌کنم که برای اینکه سینمای ما خانواده‌گرا باشه، فقط بعضی از الزامات متوجه سینما نیست، حاکمیت هم باید یه جاهایی تغییر رفتار بده. اولا اینکه واقعا بخشی از حمایت‌هاشون باید بره به سمت سینمای خانواده‌گرا در معنای موسع کلمه. خانواده مهمه. من یه وقتی رفته بودم تلویزیون راجع به یه فیلمی صحبت بکنم، فکر کنم فیلم ابد و یک روز بود. بله اونجا من گفتم که مثلا این که آخرین قصه باز خوب تمام شد جالب بود، و من در مجموع تایید میکنم که میشود در همین فضای سیاه هم حرفای خوبی زد. بعد از جلسه مجری برنامه که جزء شورای چیز بود، اعطای مجوز و پروانه، جزء شورای پروانه بود، گفتش که من پایان این فیلمنامه رو عوض کردم و اونجایی که در واقع سمیه میره میره. من گفتم که نه، سمیه نباید بره، سمیه برگرده، که وقتی اون پسر از سلمونی برمیگرده مثلا سمیه رو میبینه و این تیکه در واقع کار اون شورای اعطای پروانه بود. حرف من این است که حالا در مورد نمیگم کار خوبی کردن، نمیخوام داوری کنم، بالاخره باید یه خط قرمزی داشته باشه. خانواده نباید تخریب بشه در سینما، این باید تبدیل بشه به خط قرمز، خط قرمز ممیزی، نه خط قرمز سیاسی، نه خط قرمز فرهنگی اجتماعی. خانواده از سینمای خانوادگرا ما حمایت بکنیم. نکته دوم این است که بعضی از سیاهی ها، کثافت ها، آلام جامعه میاد رو پرده سینما و در این مسئله فقط سینما مقصر نیست. شما کدام قصه سیاهی بوده که در پرده سینما دیدید و بعدش نگفتید که خب من از این صحنه خودم تجربه دارم؟ بله، وقتی میاد تو سینما میشه قاب جامعه ما، و وقتی میره تو جشنواره‌های خارجی اونا ایران رو از من از همین برادران لیلا یا ابد و یک روز یا مغزهای کوچک زنگ زده میبینن. ایران این، من با این حرف موافقم که اتفاقی که در سینما قابه، سینما کارش اگزاجره کردن واقعیته، اینا رو میفهمم. اما شما هم از این ور بخشی از این پدیده ها رو باید کاهش بدید تا یک صحنه های اتفاق بیفته که سینما هم بتونه اون زیبایی ها، اون سفیدی ها رو نشان بده. خسته نباشید، تشکر میکنم از شما و از دوستانی که اینجا زحمت کشیدن. امیدوارم که موفق
باشید. من هم از همه بزرگوارانی که تا اینجا ما رو همراهی کردن و گفتگو رو پیگیر بودن بسیار سپاسگزارم و از همه خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.